تو خونتر کنده بودم. نه منی که 22 ساله نشده دستام خراب سنگرسازی و خونسا کردن مین و عملیات شبونه شده. موهام به سفیدی رو آورده. میگم این شلوار خیلی داغونه. نمیخوای یه شلوار نو بخری؟
ارویشی رو خودت یادم دادی آق بهرام. آدم نباید تو کوچه خیابون شیک بپوشه. دل اونایی که ندارن میلرزه.
میگم ستار
جانم،
این همون شلواری نیست که توی ساحل وقتی زیرابه میرفتی ازت کش رفتم و سر کارت گذاشتم؟
از اون خاطرات نمیتونم دل بکنم.
آره
واسه همین هنوز میپوشمش. انتظار داشتم لباس رز پوشیده باشی.
چی؟
جنگ ما رو از هم جدا کرد بهرام. یه دیوار بینمون کشید.
خب
خودتم میدونی که راضی نبودم بری. آخه بهرام شعرخون که صدای ششدنگی داره چجوری میتونه زیر موشک و تیر و خمپاره دووم بیاره؟
باید میرفتن ستا، باید میرفتن.
نباید تنها میذاشتید. داداش کوچیکتون رو گذاشتیم به امون خدا و رفتیم تو آتیش. ولی اون آتیش برای تو و امیر سرد و گل بارون نشد.
امیرم مثل من به فکر تو بود. خدا میدونه که برای راضی کردن مامان جون چقدر التماس کردی.
آره
نبودی چه دوز و کلکایی سوار کردی. خب اونم حق داشت ستار جان.
آره
نمیخواست پسراشو مثل شوهرش از دست بده. دست آقا جون رفت لای دستگاه پرس و پای ما هم میتونست بره روی مین یا نه؟
آقا رو وقتی تیری از تفنگی شلیک میشه نه شلیک کننده نه کسی که مورد هدف واقع میشه و نه شاهد این ماجرا هیچ کدوم از اتفاقی که افتاده لذت نمیبرن بهرام.
ستار ماها سیبل فشنگا شدیم تا اونایی رو که دوست داریم توی این آب و خاک آروم و قرار داشته باشن.
تو صدای خوبی داشتی بهرام.
خب که چی؟
میتونستی برای جنگجوها شور بپا کنی.
شور؟
اصلا کی گفته وطن پرستی فقط اسلحه برداشتنه؟ ها؟
من از خودم فرار کردم. بابا این کارا همه چی رو در واقع نابود کرده.
تو فقط منو تنها گذاشتی. همه چی رو نابود کردی.
من؟
آره حتی عروسی نیومدیم. 4 بار براتون نامه فرستادم.
آره همه اون نامه ها به دستم رسید.
رسید؟ ببینم اون کارت های عروسی رسید به دستتون؟
آره خب اما دیگه دیر شده بود.
یعنی بعد از جشنمون رسیده بود؟
نه پستی هر بار نامه رو 1 هفته بعد از ارسال تحویلم میداد.
پس دیگه چه مرگتون بود؟ چرا نیومدین؟
چیزه ستار.
چیه؟
آخه من از منطقه عملیاتی فرار کردم.
نمیفهمم
چجوری بگم؟ دیگه نمیتونستم اونجا بمونم.
یعنی امیر داداشت هم اونجا تنها گذاشتی؟ آره؟
نه
ها؟
اون مرده بود.
چی؟
آره
توی آخرین نامه‌ای که فرستادی برای خونوادت نوشتی اون مفقود الاثر شده.
اون آخرین نامه نبود.
چی؟
یه نامه دیگه هم تو راهه. امیر کشته شده بود.
آخه چرا؟
چیزه؟
تیر خورد؟ خمپاره؟
نه
مین؟
هیچ کدوم ستار، هیچ کدوم.
مریض شد؟
نه من کشتمش.
چی؟
من کشتمش. عملیات رو به دقیق ترین و سریع ترین شکل ممکن پیش می بردیم.
خب
فقط یه تپه مونده بود که دشمن بالاش با تجهیزات کامل و قدرتمندانه مستقر شده بود. بین ما و دشمن یه دشتی که رد شدن ازش یعنی مرگ حتمی.
خب
اگه بتونیم اون تپه ماهو رو از سنگ دشمن در بیاریم مساحتی بیش از 30 کیلومتر از خاکمون رو پس گرفتیم.
و بعدش
جنگنده های دشمن همون نمیدن، اونقدر بمب ریختن تا نیروهای کمکیشون برسه. بالاخره با کمک بچه ها تپه مرگ رو محاصره کردیم. بچه ها چند متر جلوتر از من چالای 70 سانتیمتری حفر کردن، هر سربازی تو یه چاله.
خب
اما تو یکی از همین پیشروی های نیروهای خودی بود که امیر تیر خورده بود. آره، بعد از 16 ساعت درگیری چند صد کشته و زخمی خودمون رو رسوندیم به نزدیکی دشمن که متوجه شدیم انبار مهماتی که زیر این تپه درست شده میتونه تا چند ماه دیگه دشمن رو حمایت بکنه.
خب
اما
چی؟
امیر زخمی رو با خودم برده بودم جلو، یعنی نمیتونستم برش گردم. امیر مدام ناله میکرد و ما صدای نفس ها و صرفه های نیروهای دشمن رو اونقدر میشنیدیم، چرا که حسابی به سنگرهای کمینشون هم نزدیک شد.
خب
به همین خاطر بادت جلوی دهن امیر رو گرفتم که صداش نیاد.
بعدش
راستیتش یکم تقلا کرد و بعد آروم شد. اما تو همین لحظه توی یه چشم هم زدن یکی از خمپارهای نیروهای پشتیبانی خودمون، نمیدونم از کدوم سمت اومد، که اصابت کرد به یکی از دهانه های انبار مهمات دشمن. اون تپه با لرزش مهیبی رفت رو هوا و نیروهای دشمن همگی پود شدن. ناله های زخمی دشمن منو یاد ناله های امیر انداخت.
امیر؟ خب
نگاش کردم، امیر جون نداشت و نفس نمی کشید.
خدایا
تازه فهمیده بودم که داداشم امیرو خفه کردم.
ای خدا.
اما اطراف من بچه ها شروع کرده بودن به پاکسازی منطقه، شادی میکردن و به مرکز اطلاع دادن که حساسترین منطقه عملیاتی رو اشغال کردن و در واقع تنگ دشمن آزادش کردن. اما من سرگردون راه افتادم و برگشت. نمیتونستم هیچ لبخندی رو تحمل بکنم. خودم رو رسوندم به یه موتور که اون گوشه افتاده بود، سوار شدم و برگشتم. تا جایی که ممکن بود از اون ناحیه وحشت زده دور شدم.
خب
دور تا اینکه نمیدونم چطوری رسیدم بردگاه خودی. یکی از بچه ها اومد و کارتای عروسی تو رو که برام فرستاده بودی بهم داد، اما دیگه فایده ای نداشت.
بهرام،
من امیر رو از دست داده بودم.
بهرام،
من امیر از دست داده بودم.
بهرام کجا؟ تو عروسی؟
امیر رو از دست داده.
مینا، امیر، بگو امیر، تو قا
میگم مهناز جون گفت که رفتی چمدون ازش گرفتی. ای وای، گذاشتیمون سر کار؟ راستشو بگو، لابد مثل همیشه یه چیزی گرفتی و بردی پیش خواهرت تا سر بزنگار رو کنی، نه؟ مثل همین مانتوی قشنگی که واسه من گرفتی. اه ستار، چرا ساکتی؟ ستار ای بابا دیر شد، بازم با چشای نیمه باز خوابیدی. ای بابا یالا بیدار شو ببینم. ستار بلند شو دیگه، رفتی حموم و آب گرم گرفتی رو خودت، خب اینجوری خوابت گرفته دیگه. بلند شو، اتوبوس رفت جا موندی، بلند شو دیگه ستار. یادم همیشه میگفتی بریم دریا و توی یه ویلای چوبی شب و صبح کنیم. منم خیلی دوست دارم که یه مقداری از این وضعیت دور شم و یه نفسی تازه کنم. بگذاریم از این که چند بار تصمیم گرفتیم و نرفتیم. راستی ستار، مهناز جون گفت رفتی چمدون ازش گرفتی؟ آره؟
آره. کجا رفت؟
چی؟
کوش کجا رفت؟
بابا گذاشتیمون سر کار؟
آره آره رفتم گرفتمش. آره
دنبال چی میگردی؟ شلوارت؟ اونهاش پارگی داشت دوختمش، انگاری که از جنگ برگشته بود.
آره آره از جنگ برگشته بود، یادم نبود بهت بگم تا بی خودی این همه راه نری. ببین سریا،
چیه؟
چجوری بگم؟ من نمیتونم باهات بیام دریا.
چی؟ آخه واسه چی؟
خب نپرس برای چی، فقط بدون که انگار نباید تا آخر عمرم دریا رو ببینم. من در عوض به دست آوردن تو چیزای زیادی رو از دست دادم، از جمله دریا رو.
بازم شروع کردی ستا؟
نه خب
من خود لستر شدن بهرام و این که امیر دیگه وجود خارجی نداره مربوط به پیوند ما نیست، بی خودی منو بهونه نکن.
آره راست میگی، شاید برای همینه که ما بعد از ازدواج سر از تهرون در آوردیم. اون بارها توی رویاهام ازم خواسته که دوباره برم و دریا رو ببینم و یادی ازش کنم، اما من همین زندگی تکراری و شهرنشینی رو ترجیح میدم.
اما من اسم این مرام و خوشبینی نمیذارم. کپ که نیستن. ببین اینو ستار.
چیه؟
یه نامه است. میگم روز خواستگاری یه چیز دیگه ای میگفتی.
خب
میگفتی زندگی بدون رویا یعنی جهنم. بیا ببینم از کجا اومده.
از طرف بهرام. خیلی از تاریخش گذشته سریا.
خب مهناز جون میگفت دلش نیومده بهت بده. بخون ببینم چی نوشته، شاید قراره آزاد بشن ها.
چی؟ بهرام؟
بخون.
سب کن نامه رو باز کنم.
بخون دیگه.
باشه. مینای منم مثل سریای توه، با این تفاوت که دیگه نباید منتظرم بمونه. یه بار خواب دیدم
که سر مینا کرم گذاشته. نزدیکتر رفتم تا دقیقتر ببینم. یکی از کرماتو بودی ستار. فهمیدم که ستار بچه ننه و ایوا خواهر شوهر مناسبی برای مینای بلند پرواز نیست. سکوت کردم و با امیر که هوایی جپه کرده بود رفتم تا همه چی را از یاد ببرم، ولی باعث مرگ برادرم شدم و تو هم با دختر دیگه ازدواج کردی. دیگه راه برگشتی برای من نیست. حالا هم بعد از نوشتن و پست کردن این نامه بالای یه پل بلند وایستادم. ستار بعد از اینکه این نوشته رو خوندی مفقودش کن. دستای من دیگه هیچ کس رو به یاد کبوتر نمیندازه.
باشه بهرام، مفقودش میکنم. مفقودش میکنم برای همیشه.
الو بفرمایید. سلام توی داداش. بهرام جون چی بگم؟ نه حالش خوب نیست، بازم دچار همون مالی خولیا شده. آره مدام رویا میبینه، از دریا، از مینا، از امیر، از تو حرف میزنه. چه میدونم؟ نه میگه بهرام داداش امیرشو کشته. آره مثل همیشه همون حرفا. آره قربونت برم، سر راه دواهاشو بگیر بیار. باشه دارم آمادش میکنم، زود بیا. خب خداحافظ. ستار داری آماده میشی؟ خیلی خب زود باش دیگه.
باشه
دیرمون میشه ها.
باشه
خیلی خب زود باشا. خب
من
دریا میدونی
دریا. آره میخواییم بریم دریا. دریا.
به برکت نماز دل انسان امنیت پیدا میکنه، جسم انسان امنیت پیدا میکنه، جامعه انسان امنیت پیدا میکنه. نماز خاصیتش اینه، اقامه صلاة در جامعه اینه.
دل را به نور عشق، دل را به نور عشق صفا می‌دهد نماز، جان را به یاد روز جلا می‌دهد نماز، جان را به یاد روز جلا می‌دهد نماز.
نجواهای عاشقانه سحرگاهی، دعا و نیایش، هم نفس با لحظه های خالصانه بندگی، هر سحر هم کلام با شما سحرخیزان بیدار دل. بر آستان دوست،
دلت را با خداوند آشنا کن، ز عمق جان خدایت را صدا کن،
در هر نقطه از جهان شنونده ما باشید. یاسوج نقطه IRIB.IR.
شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند. مکارم خوبان،
به نام خدا و سلام حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی شبکه رادیویی دنا. ممنونیم از همراهی شما با برنامه‌های امروز و امشب این شبکه رادیویی. امیدوارم که حاصل تلاش جمعی همکاران بنده تونسته رضایت خاطر شما رو فراهم بیاره. و اما خدمت شما باید عرض بکنم، همکاران بنده هر شب در این ساعت سخنرانی یکی از روحانیون و علمای برجسته کشور رو آماده می کنند که تقدیم شما بشه. هدف از پخش این سخنرانی ها آگاهی بخشی به مخاطبان عزیز و انشاءالله کسب معرفت برای همه ماست. امیدوارم که این مجموعه سخنرانی ها که هر شب در همین ساعت تقدیم شما میشه مورد توجهتون هم قرار بگیره. برنامه امشب هم آماده است که به اتفاق شما میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر الامین سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عاجزانه از وجود مقدس حضرت ولی الله العظم ارواح نافدا دعوت میکنیم ان شاء الله مجلس ما رو مورد لطف و مرحمت و عنایات خاصه خودشون قرار بدن. اسم همه ما رو انشاءالله در تومار منتظران واقعی خودشون ثبت و ضبط کنند. احترام کنید، صلوات رو محمدی خط بفرمایید. قسمت اعظم از آیات قرآن کریم در رابطه با قصص و داستانها از اخبار گذشتگان و پیغمبران الهی است. پروردگار متعال در چندین جای قرآن قصه گفتن رو به خودشون نسبت دادن و فرمودن نحن نقص علیک القصص، می فرماید اونی که قصه میگه من هستم، و به پیغمبر هم سفارش میکنه که ای رسول ما برای مردم قصه بگو. در 5 جای از قرآن کریم مستقلن خدای متعال قصه گفتن رو به خودشون نسبت دادن و قصه گویی یک اثر بسیار مهم تربیتی داره که مقدمه عرض بنده در رابطه با همین جمله است و خیلی فشرده چند تا نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم. به خاطر فراز و نشیبی که در قصه وجود داره، معمولا آثار تربیتی قصه و داستان در زندگی انسان غیر قابل انکاره. در بسیاری از مواقع ممکنه یک فرد با شنیدن یک داستان زندگیش زیر و رو بشه، ممکنه یک گمراهی با شنیدن یک داستان متحول بشه، ممکنه یک گناهکاری با شنیدن یک داستان توبه بکنه. یه داستان ممکنه در یک جلسه افرادی رو به تعجب بکشونه، همون داستان ممکنه بعضی از افراد را ناراحت بکنه، همون داستان ممکنه بعضی از افراد را خوشحال بکنه، و این اثر شگفت‌انگیز قصه و داستانه. داستان عرض میکنم تا شما ببینید واقعا اثر قصه در زندگی انسان چگونه است. خیلی از مواقع یه داستان آدم در یه جلسه مطرح میکنه، یه عده خوشحال میشن، یه عده ناراحت میشن، یه عده ممکنه از خوشحالی به وجد بیان، یه عده ممکنه تعجب بکنن. عرض کردم به خاطر اینکه موافق با فطرت انسانه و قرآن قسمت عمدش در رابطه با داستانهای پیغمبران الهی، این اثر شگفتانگیز داستان و قصه در زندگی انسانه. من یه داستان براتون عرض میکنم ببینید چگونه تأثیر میذاره در زندگی انسان. عرض کردم ممکنه یه فردی با شنیدن یک داستان زندگیش متحول بشه. خیلی عجیبه. در احوالات یکی از برجستگان علمای شیعه به نام مرحوم هاشم محمدحسین زاهد رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند که یکی از شاگردای ایشون حرکت کردن، اومدن دم در منزل استاد با ایشون کار داشتن. میگه من 3 مرتبه در زدم کسی در رو باز نکرد، خیال کردم کسی داخل منزل نیست. میگه سرم رو انداختم پایین که برم، یه مرتبه دیدم صدای باز شدن در میاد، برگشتم یه نگاهی کردم، میگه دیدم مرحوم زاهد رضوان الله تعالی علیه دم در ایستادن. من اومدم نزدیک ایشون، با کمال تعجب دیدم سر تا پای این عالم بزرگوار آغشته به نجاست. تعجب کردم. این شاگرد ایشون میگه من اصلا دیگه کار خودم رو فراموش کردم که اصلا برای چی اومده بودم اینجا. گفت دیدم مرحوم زاهد یه نگاهی به من کرد و فرمود تعجب کردی. گفتم آ شما آخی عالم بزرگوار، سر تا پای شما آغشته به نجاست، خب واقعا تعجب داره. ایشون یه نگاهی کرد و فرمود من در منزل مادر پیری دارم که خودم از او پرستاری میکنم. مادر من به علت کهولت سن قدرت رفتن برای قضای حاجت به دستشویی رو نداره، پاهاش مشکل داره، درست نمیتونه راه بره. مرحوم زاهد فرمود من برای مادرم یه لگنی گذاشتم، برای قضای حاجت کارش که انجام میده اینجوری با عرض کنم که چیزی میزنه به این لگن، صدا میده، من میفهمم مادرم کارش کرده، میرم این لگن رو برمیدارم خالی میکنم. ایشون به شاگردش فرموده بود امروز وقتی من از سر درس برگشتم، هر چی منتظر شدم که مادرم بزنه به این لگن که بالاخره کارش انجام داده برم لگن رو بردارم خالی کنم، میگه دیدم صدایی نه، من گفتم شاید کارشو انجام داده. جوونا دقت کنید، میگه وارد اتاق شدم که برم لگن رو بردارم خالی کنم، دیدم مادرم مشغوله، اومد خودشو جمع کنه، خجالت کشید، پاشو زد به این لگن، از رو پله‌ای که دم در اتاق بود این لگن افتاد و تمام این کثافت‌ها ریخ رو سر و صورت من. مرحوم زاهد به شاگردش گفت من خم شدم با دو لبم کف پای نجس مادرمو بوسیدم. حرمت مادر. آقا همین قصه رو که یکی میشنوه یه عده خجالت میکشه، یه عده خوشحال میشن، یه عده ناراحت میشن، یه عده نگران میشن، یه عده متعجب میشن. واقعا آدم تعجب میکنه و این اثر قصه است در زندگی انسان. البته حالا من اگر بخوام در بعد قصه‌گویی در قرآن کریم حرف بزنم خیلی بس طول میکشه. توجه همه خواهران و برادران رو میخوام به یه مطلب بسیار مهم جلب کنم. به نظر شما شیرین ترین قصه عالم کجاست؟ زیباترین قصه عالم کدام قصه است؟ هر کسی طبق ذوق و سلیقه‌ای که داره یک قصه رو انتخاب میکنه. یکی میگه قصه رزق و روزی انسان زیباترین قصه است، یکی میگه قصه زندگی انسان در این عالم زیباترین قصه است، یکی میگه قصه سرگذشت گذشتگانی که امیرالمومنین در نهج البلاغه از اونا یاد کرده زیباست، یکی میگه داستانهای قرآن زیباست، یکی میگه داستانهای پادشاه ها زیباست. اما من میخوام از نظر قرآن زیباترین داستان عالم رو براتون عرض بکنم. در روایات ائمه معصومین علیهم السلام صراحتا فرمودن قشنگترین قصه عالم قصه محمد و آل محمده. هر داستانی که متصل به فرهنگ اونا باشه دیگه ما زیباتر از اون نداریم. ولذا من تقاضا میکنم برادران و خواهران دقت بکنند، میخوام از قرآن کریم یه داستانی رو عرض بکنم که به نظرم اگر توجه به این داستان بشه مسیر جدیدی به روی همه باز خواهد شد و شاید تحولات بسیار عظیمی هم در زندگی افراد رخ بده. یکی از داستانهای بسیار مهمی که مربوط به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، داستان همسران و دختران شایسته و زنان پاکدامنه. باور بفرمایید به قدر این داستان زیباست که هر جایی که مطرح میشه تغییر و تحول رو انسان در وجود بعضی از انسانهایی که تشنه معارف اسلامی و الهی هستن به وضوح میبینه. اگر در جامعه دختران و زنان واقعا به تعبیر بزرگان ما مقام و جایگاه خودشون رو درک بکنن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. و میدونید الان تمام گرفتاری که در رابطه با مفاسد اجتماعی خودنمایی میکنه تعارف که نداریم عزیزم. خدای نکرده نمیخوایم فقط تبلیغ بکنیم و شانتاج تبلیغاتی بخوایم روی